مشکل چیز دیگی است که در اساس استراتژی بین طالبا و پاکستانی ها اختلاف به وجود آمده. من فکر می کنم اختلاف در منافع اساسی بین اینا وجود دارد، در موضع گیری ها، در روابط امریکا با پاکستانی ها، در رابطه با اینکه فضای پاکستان و سیاره های بی پیلوت در اختیار پاکستانی ها تدوجن عملیات های خودش آغاز میکنن، ادامه میدن و همکاری های استخباراتی با امریکا دارد، زده بند های دیگی دارن که به مذاق طالبا خوش نمیخوره و در کنار این موضوع پاکستان کما فی السابق فکر میکنه که حکومت طالبا مثل حکومت های گذشته است. حکومت طالبا زمینی که یک مقدار ارتباطات و روابط با پاکستانی ها در درازنای تاریخ داشته در طول حیات سیاسی خودشان، ولی گاهی بعد یک مقدار شهامت افغانی و او دیدگاه خودشان هم بهش ارزش و عرض قائله و توهین و تحقیر و یا بعضی موضع‌گیری هایی که به منافع اینا یا به مذاق اینا خوش نخوره برای اینا حساسیت برانگیزه و به شدت عکس العمل نشان میده. در مرز اگر عکس العمل های را میبینه، توهین و تحقیر را با مهاجرین افغان یا کسایی که مریض است به او سمت عبور میکنه و اینا قابل تحمل برای اونا نمیباشه و ضمنی که اشاره کردم تضاد منافع در برنامه های استراتژی که طالبا با آمریکا و با روس، با چین، با ایران، با هند، با بعضی کشورهای دیگه، حالا شما میبینید که ارتباطاتشون امارت اسلامی با هندی ها خیلی نزدیک و نزدیکتر شده میره، اینا هر رازگاهی بهانه میته برای که این عقده‌گشایی ها را در مرز به اصطلاح دو طرف امارت اسلامی و طالبا عقده های خودشان را بگشاید و پاسخی را برای پاکستانی ها بگوید. بنابراین من فکر میکنم که یک مقدار فشارهای قوی‌تری از طریق دولت قطر و بعضی کشورهای دیگه و سیاست‌های کلی آمریکا و بعضی کشورهای دیگه که با پاکستانی ها در تبانی هستند و نیروهای خارجی که با طالبا در همکاری و در تبانی هستند، اینا را وادار کرده که به اصطلاح از شدت موضع‌گیری های خودشان با پاکستانی ها بکاهه. بنابراین این سبب شده تا وزیر دفاع یا بعضی از مقامات دیگه خواهان حل مشکلات از طریق دیالوگ و گفتگو شود، در ضمن اینکه اینا از اهداف استراتژیک خودشان، من فکر میکنم به سادگی کوتاه نمیاد که او عبارت از امو روابط و ارتباطات بسیار دیرینه و حسنه و نیکیست که با گروه های طالبان پاکستانی آتیسیتی دارن.
شما به اختلافات میان حکومت طالبان و پاکستان اشاره کردین، فکر میکنین این اختلافات تا چه میزانه میتونه استراتژیک باشه و عمیق‌تر شه اختلافات میان دو طرف؟
ببینین این اختلافات است که بر سر منافع به وجود میاد، منافع هستن که بین اینا وجود داره. یکی از اون موضوعاتی که سبب ایجاد درگیری میشه و تنش‌های مرزی را به اصطلاح گاه‌گاه به وجود میاره، ممکنه که اینا از طریق پاکستان هم باشه، این تو نیست که تنها از این طرف است، پاکستانی ها هم تحرکات را انجام میدن مبنی بر اینکه درگیری ها به وجود بیاد، چون پاکستانی ها به شدت از سیاستی که تی تی پی و گروه های حراس افغان پاکستانی و یا مونای که مبارزین پاکستان از علیه پاکستان و سیاست های پاکستانی ها در ستیز و مبارزه هستند، اینا با ملاحبت الله آخوند خود شما در اوائل دیدین و شنیدین که اینا همه بیعت کردن و رهبری ملاحبت الله را پذیرفتن. بنابراین یک روابطی بسیار تنگاتنگ بین گروه های تروریستی من جمله و گروه های مسلمان مبارزه که نظیر تی تی پی اهداف اسلامی را به اصطلاح و طالبانی را دنبال میکنه و این بر ضد منافع پاکستانی ها در واقع، و شما دیدین که گروه ها، قماندان ها و فرمانده های اینا و مراکز اینا در داخل خاک افغانستان هست بر اساس ادعاهایی که پاکستانی ها میکنه و بعضی از چهره های اونا در اینجا کشته شدن و حملاتی که شدت گرفته، اینا سبب میشه که به اصطلاح درگیری ها از طریق مرز هم تبارز پیدا بکنه و اختلافات و از طریق زبان هم اینا تبارز پیدا بکنه و همچنین خدمت شما عرض شده که از طریق به اصطلاح یعنی موضع‌گیری های عمدتر سیاسی کلانتری که در سطح رسانه ها باستا پیدا میکنه و پاکستانی ها با این حمایت را که اینا از تی تی پی کرده در واقع وضعیت بد را در پاکستان به وجود آورده. بنابراین من فکر میکنم اگر شما با وجودی که میبینید روابط و ارتباطات دیپلماتیک ایجاد شده تا این موضع‌گیری ها و خصومت ها و تضاد منافع به اصطلاح پایین بیاید و کاهش پیدا بکنه، ولی من فکر میکنم که ملا هیبت الله و طالبا از حمایت خودشان از تی تی پی به هیچ وجه دست بردار نیست و تی تی پی هم به شدت علیه منافع پاکستانی ها مبارزه میکنه. من باورمند به این هستم که این منازعه به اصطلاح و این کشمکش بین پاکستانی ها و طالبان شدت پیدا میکنه و عمق بیشتر پیدا میکنه تا اینکه به این زودی ها و این حالا حالا اینا به اصطلاح حل شده. چون طالبا از پاکستانی ها توقعات را اینا هم داره که اونا براورده نمی کنن، نظیری که باید به رسمیت بشناسن و آغازگر رسمیت شناسی طالبا در سطح کشورها باشد و یا بعضی توقعات دیگه را که دارن. بنابراین نه پاکستانی ها توقعات مهمی که بر طالبا از ارزش ویژه و جایگاه خاص برخوردار است اونا این توقعات براورده می کنه، به همین منوال است که طالبا هم توقعاتی که اونا دارن و استراتژی که مهمه که دست کشیدن از حمایت کی و اینا را حمایت نکنن، اینا را طالبان نمیپذیره. بنابراین این موضوع به عنوان یک غده سرطانی بین اینا وجود داره و همچنان شما میبینین که پاکستان گاهی به نل میزنن و گاهی به میخ با آمریکایی ها هم زدوبندهایی را بر اساس گرسنگی و فقری که دارن و اینا هم سبب میشه که طالبان یک مقدار به اصطلاح اون تنشهایشان عمیق‌تر شود، نه اینکه به اصطلاح به یک شکل حل شود و بعد در گذشت زمان ثابت میکنه که منافع اینا از دو طرف تامین میشه یا نمیشه که اینا دست از این خصومت ها و از عمق این مخالفت ها بردارن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 7 شام هست و ما به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. اما امروز مصادف است با سالروز قیام 24 حوت مردم هرات. در 24 حوت سال 1357 هجری خورشیدی مردم هرات در اعتراض به شکلگیری نظام دست پرورده کمونیست های وابسته به شوروی پیشین دست به قیام زدند. مردم هرات که از تجاوز استعمار خارجی و ستم استبداد داخلی کاسه صبرشان لبریز شده بود، در 24 حوت کمر همت بستند و در مقابل خونخوارترین دشمنان دین و وطن خیش قیام کردند. یک طرف جبهه با مدرن ترین تسلیحاتی که برای اولین بار با آزمایش گذاشته می شد و در سوی دیگه جبهه مردم پا برهنه اما با ایمان ثابت قدم، پایدار، مصمم و با اراده قرار داشت. بسیاری قیام مردم هرات را نقطه عطفی در انقلاب‌های سیاسی افغانستان می خوانند و حتی برخی این قیام را زوال ابرقدرت زمان و بزانو در آمدن کمونیسم برمی شمارند. در برنامه امروز انعکاس عوامل و انگیزه های قیام 24 حوت، نحوه شکل گیری آن و اثرات و پیامدهایش با حجت الاسلام دکتر سعید رضازاده استاد حوزه و دانشگاه در میان میگذاریم. جناب رضازاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه همکاران عزیز شما و درود بر شهدای عزیز افغانستان، مخصوصا شهدای 24 حوت سال 1357 و همه قیامایی که در سراسر کشور علیه عمال استکبار صورت گرفته.
خب بسیار سپاسگزارم آقای رضازاده از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با قیام 24 حوت مردم هرات بفرمایید اینکه چه عواملی و چه انگیزه های باعث این قیام شد.
بله، از سال 1357 قیام های متعدد در 3 حوت در کابل، 24 حوت در هرات و قیام مردم در ریسوف و در مناطق مختلف، قیام های متعدد به نشانه اعتراض علیه حاکمیت های استبدادی که طرفدار غرب بودن و با انگیزه های غیر الهی میخواستن بر مردمی که اکثریت اونها مسلمان و مؤمن هستن میخواستن تسلط و حاکمیت پیدا کنن. این قیام ها صورت گرفت که قیام 24 حوت در سال 1357 با یک ویژگی های خاصتره که ما شاهد و قیام در شهر باستانی هرات بودیم. میخوام خدمت همه نسل جوان امروزی که بعد با هویت تاریخ کشور خود اشاره کنم. اشاره اول به ویژگی اولی که در واقع 24 اوت بود مردمی بودن از او بود. از مذاهب مختلف، شخصیت‌های سیاسی، علما، مردمی که در روستا بودن، مردمی که در شهر بودن، باسواد، بی‌سواد، هر حال بنا انگیزه الهی که داشتن با یک نماد از مردم به اون جایی که انسان میفتاد بیاد و زمانی که امام علی بن ابی طالب مالکشتن و فرمود ای مالکشتن بتر از خشم مردم، که خشم مردم رمونی از خشم الهی است. در کلن این ویژگی مردمی و خشم مردمی واسه عقاید اسلامیشان در داخل هرات در سال 57 در 24 روی اتفاق افتاد و این کمتر در ولایت دیگر با این شکوه و با این جلال و با این عظمت برگزار شد. نکته دوم، مردم بودن معتقد اما بدون ابزار مدرن در مقابل حاکمیت های وابسته به کسانی بودن که میتونستن از هر نوع سلاح استفاده کنن، ولی مردم با دست خالی اومده با شعار الله اکبر با ابزار اولیه‌ای که میتونستن از خود دفاع بکنن وارد این کارزار شدن و شهر باستانی هرات در چند روز به تصرف خود رو در آوردن و حکمیت اونه که در مسیر غیر دویدم قلقم کردن و تونستن این شهر باستانی تصاحب کنن. نکته سوم، ویژگی سومی که در اون دیده میشد تقابل با مکاتب بر اساس انگیزه های الهی و او حالت طاغوت ناپذیری یا استکبار ستیزی که مردم ما در جنگ با روزها داشتن و همچنین در جنگ با انگلیس ها در چند مرحله داشتن، این جوان ها و این نماد و این مردم حاکی از او تاریخ بود که مردم افغانستان و مردم عراق استکبار ستیزن، طاغوت برحال ستیزن و نمیخوام در درون کشور از اونها کسانی باشن که با انگیزه های غیر الهی خواسته باشن حاکمیت پیدا کنن. نکته بعدی، تقدیم شهدای زیاده بود. گرچه آمار دقیق ما از شهدای 24 اوت نداریم، ولی شهدای زیاد تقدیم شد، مخصوصا در بین شهدایی که در طول مدت تونستن در هرات نقش آفرینی داشته باشن، شخصیت های برازنده بودن و خواص بودن، هم عالم، هم انقلابی، هم مقلد امام. اونها از بزرگانی که خیلی اثر گذار بودن در روی مردم از حیث تقوا و همچنین نخبگانی بودن. اونها تعدادی از اونها رو بردن و مفقود الاثر بودن و تا الان هم اونها مفقود الاثرن. تعداد زیادی از مردمی که در قیام بعد از اینکه به شکست متاسفانه مواجه شد، بعد از پیروزی اول و حاکمیت دو مرتبه تصاحب کرد، خیلی ها روانه زندان شدن و مفقود الاثر شدن و بدون اینکه فامیلی از اونها مطلع باشن به شهادت رسیدن. ولی این ویژگی هایی که در قیام 24 اوت بود همچنان یک تبلیغی هست در چشم مردم و همه کسانی که در جهان اگه چشم تمر به طرف کشور افغانستان داشته باشن، قطعا این نسل از همون نسل فرزندان امروز از همون شهدا هستن، اونهایی که در داخل ایران درختای نوجوی بسیار بزرگی بود و نمیدونستیم با چی سرعتی و با شعار الله اکبر که درخت را قلقم میکردن و در مسیر سرک در مقابل تانکا قرار میدادن و مناطق تصرفی کردن. این حماسه‌ای که در هرات از مردم دیده شد واقعا بیاد مانده است. ولی چند تا پیام داره که اگر فرصت باشه من یک اشاره خیلی کوتاه به این قسمت های پیام ها بکنم. یک، نشان داد که مردم پایکارند ولی نخبگان باید پایکار باشند. خواص حاکمیت ها باید قدردان ملت باشند. مردم واقعا در هر کجا در جنگ با روسا، در جنگ با انگلیس ها، در دوران مقاومت و خیلی از موارد مردم ایستاده شدن. این پای مردوی مردم بعد خواص و همیشه حاکمیت که در افغانستان هستن بعد عجز بدن و متحد داشته باشن، مخصوصا مردمی که در هرات زندگی میکنن که هرات شهر اولیاء الله و خیلی از امامزادگانی که در اونجا هستن بیدرخواهای برافراشته شده اسلام هستن که در مقابل دشمنان دین در حال اونها به شهادت رسیدن. این شهر ولله تکبر پذیر، طاغوت پذیر، استکبار پذیر نیست. هر کسی که در این خاک خواسته باشه بر حال حضور داشته باشه باید قدردان مردم باشن. این پیام بسیار پیام مهمی است برای همه کسانی که خواسته باشن در حاکمیت ها باشن. طاغوت ستیزی مردم در همه زمان ها در تاریخ خودش نشان داده، در قیام 24 اوت همچنین قیامایی که در سی اوت شده و همچنین قیام مردم در این صوف و مناطق دیگر شده، این به خوبی دیده میشه. منتها یک چیزی که ما همچنان همچنان خاطرات تلخ در کنار خوبی هایی که در قرن 24 رود بیده، ذهن ما همچنان مشغول ساخته عدم رهبری واحد و الهی و مردمی که هنوز جوامع افغانستانی نتونسته به عنوان یک شخصیت تمام عیار در نقش رهبری در این مردم داشته باشه، که در قرن 24 رود به خوبی دیده میشد و به خوبی ملموس بود. مردم در حال امت هستن که نیاز به رهبری دارن و باید مردم به این بصیرت برسن و به خودم به این بصیرت برسن که نقش رهبری در جنگی داشته باشن. همچنان این چیز در داخل قیام 24 اهد دیده می شد و اگر ایجاد تشکل واحد مردمی و قوی جهت خدمت گذاری به مردم در قیام 24 اهد کاملا دیده می شد که فقدان بدین حرکت مردمی بود.
بله
واقعا فقدان از این بود که اینا نیازمندی هایی هست که در درون افغانستان بعد روش بکنه تا مردم به اون خود برسن و مطالبه داشته باشن از حاکمیت ها و مردم برحال ولی نعمت دولت مندان هستن و هر کسی که در حاکمیت افغانستان در همه زمان حضور داره باید قردان مردم باشن، مردم مطالبه گیدی شده باشن تا حقوقشون برسن.
بله آیه رضازاده، برحال نسل جوان ما به نظر میرسه که نسبت به آنچه گذشته اطلاعات کافی ندارن. ما خیلی سوال داشتم که از خدمت شما بپرسم در ارتباط با قیام 24 هوت مردم هرات که روشنگری هم اتفاق بیفته و نسل جوان ما از زبان شما برحال بشنون که در اون روزها چی گذشت. من یک سوال شخصی تر بپرسم آقای رضازاده، آیا چشم دیدی از اون زمان دارید، اون زمان که قیام مردم هرات اتفاق افتاد، تجربه شخصی شما و چشم دیدهای شخصی شما در اون ارتباط؟
ما در حضوری که در روزی که روز اول قیام صورت گرفت از مناطق حضور داشتیم، خیلی از شهدا دیدیم که با لباس سفید یعنی با حکم جهاد آمده بودن و حضور داشتن و نگاه به صورت از اونها، نگاه به وجود از اونها در بابتنهای خونالود در داخل شهر هرات، مخصوصا در اون سرک ولایت که اکثریت ادارات دولتی بودن و تصرف در میوردن، این نشانه برای ما خیلی بازمت بود. نکته بعدی وقتی که با اره های دست و با شهر اره های کرد و درختار قلقم میکردن، اگر نسل موزی جوان نگاه بکنه بود درخت های قوی که برحال در اونجا بوده، میفهمه که نشان از قدرت الهیه و از یک خشم الهیه که اینها در اونجا برحال داشتن.
به
نکته سوم، همدلی مردم در مقابل برحال کفر و اعتقادات این برای نسل جوان ما امروز خیلی، نسل جوان امروز ما باید هویت خودش در مطالعه تحقیق میدانی که نگاه بکنه که در جهاد علیه انگلیس داشتن، در جهاد علیه روس‌ها داشتن، در جهاد علیه آمریکایی‌ها داشتن، این نسل امروزی بعد این تاریخچه به دست بیاره تا هویت خودش رو بفهمه که وامدار چی مردم هستن، وامدار چی قیام‌های هستن، وامدار چی ملتی هستن، از چی کشوری هستن که در این کشور خیلی از اولیاء الله در ستیز با اونجا به شهادت رسیدن و الان مقبره دارن. لذا این نسل جوان باید جوانی خودش تطبیق بده با یک تاریخچه هویتی که قبلا داشته، که در انقلابش پیش آمده، در زمان جنگ پیش آمده. و اگر ما خواسته باشیم جوانهای ما که هویت پیدا کنند، لازمه که با شهدا آشنا بشن، با کتبی که پیرامون شهدا به هر حال چاپ شده، خاطرات شهدا، خاطرات مجاهدین، کتابی در این مورد چاپ شده و همچنین مواردهای مختلفی چاپ شده، و قلم به دستان اونایی که اهل فرهنگن، او هویت انقلابی و استقلال ستیزی که ملت دارن بعد برشته تحریر بیارن.
بله.
که بتونیم نسل این روزی با صده نسل قبلی که ما در انقلاب داشتیم به هم دیگر وصل بکنیم.
بله.
و این قطعه نسل عزیز فرهنگی یک خطری است که جوان امروز ما را متاسفانه با هویت بر حال بار میاره.
بله خب آقای رضازاده، موافقین که خیلی یک طرفه در واقع نسل جوان را مورد اتهام قرار ندیم؟ من دو تا سوال یک جای بپرسم آقای رضازاده از شما و شما پاسخ بدین. یکی بحث آسیب شناسی قیام 24 اهد هست و قیام هایی که در داخل افغانستان در اون مقطع اتفاق افتاد، این که اگر شما بتونید یک آسیب شناسی ارائه بکنید که چه مشکلاتی به هر حال داشت و چه مشکلاتی ایجاد شد در زمینه این قیام ها، یک مسئله است. یک مسئله دیگه که در ارتباط با نسل جوان مطرح هست اینه که چه مقدار آقای دکتر محمد سعید رضازاده که در جایگاه استادی حوزه و دانشگاه قرار دارن و دوستانشان و همرزمانشان که شخصیت‌های جا افتاده‌ای در جامعه امروز ما هستند، در انتقال او مفاهیم، در انتقال او اتفاقاتی که اونجا افتاد به نسل جوان کمکاری کردن. این را هم می‌خوایم که یک اشاره کوتاهی بفرمایید.
بله، در این قسمت شکی نیست که نسل امروز نسل پویا همچنین نسل دانای خواهد بود و دنبال تاریخچه هویت خودش می‌گرده. ولی خب در حال همینجور شما فرمایش می‌کنیم مثل ما و خود ما و دیگرانی که به هر حال این دوران در انقلاب دیدن و مخصوصا نسل فرنگی و نویسندگان باید ورود پیدا بکنن، مستندسازی بکنن با اون چی که اتفاق افتاده قبلی.
بله.
با اتفاق قبلی، با تحلیل همه جانبه، با خوبی ها و با ضعف هایی که داشته اختیار نسل جدید بگذارن. هویت گذشته ما میتونه الان یک تبارزی داشته باشه به اینکه امروز چه کار بکنه و در چه موقعیت هستیم، و با تحلیل این بحث امروز بریم به سراغ اون چیزی که مطلوب هست. قطعاً میخوام بگم که این دو طرفیه و امروز خیلی از نخبگان که در جامعه هستن در این قسمت، مخصوصا اونایی که در اون انقلاب ها بودن، خاطرات داشتن، بعد برشه تحریر برن، مختلفسازی بکنن، تحلیل بازمان روز بکنن. هم نواست ای که گفتم که عدم تشکیلات واحد، یعنی عدم تشکیلات پذیری.
بله.
وجود چیزهایی هست که امروز در خیلی از بین نخبگان ما متاسفانه ما کمتر دیدن میشه. همه ما در دستجات متعدد میتونیم تیکی عمل بکنیم، ولی وقتی که دور هم دیگر میخواییم جمع بشیم، فقدان یک کار تشکیله این جور چیزهاییست که همه ما رنج میده. و اگر این ما بتونیم اصلاح بکنیم، نقش ایجاد رهبری واحد برای تشکلها و با بصیرت در عرصه روزی، در صحنه جهاد فرهنگی، در صحنه جهاد سیاسی، در همچین ابعاد مختلفشان بسیار بسیار میتونه نقش موثری داشته باشه، که اگر این مجموعه نخبگان نتونن این آثار مستند بسازن و برشته تحلیل و تحلیل بیارن، ما شاهد یک فقدان هویت هستیم.
بله.
که قطعا به نسل‌های بعدی تاثیر گذاره و عامل از او و مقصریت از او بودش نخبگان جامعه خواهد بود.
بله. کاش فرصت میشد آقای رضازاده که با شما مفصل تر صحبت بکنیم، خصوصا در حوزه آسیب شناسی قیام هایی که در داخل افغانستان اتفاق افتاده. نمیدونم در روزهای آینده آیا چنین فرصتی خواهد بود و آقای حسین زاده چنین چیزی رو پیگیری خواهند کرد برای برنامه انعکاس یا نه. اگر فرصتی باشه خیلی خوب میشه. انشالله اگر فرصتی باشه آقای رضازاده ما بتونیم از شما قول بگیریم که فردا هم در این حوزه صحبت بکنیم، بسیار خوب میشه. ما در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر میکنم آقای رضازاده. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. دور بهاری واکسین پولیو در حوزه غرب افغانستان آغاز شده و در این دور قرار هست که دست کم 1 میلیون کودک واکسین شود. مقام های بیمارستانی در ولایت های هرات، بادغیس و فرا تاکید کردند که در این دور صدها کارمند صحت عامه و رضاکاران صحی به منظور تطبیق واکسین پولیو حتی به دوردست‌ترین نقاط این ولایت ها اعزام شدند. گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی.
دور بهاری واکسین پولیو همونطور که شما هم بهش اشاره کردید در حوزه غرب افغانستان آغاز شده و در این دوره قرار است دست کم 1 میلیون کودک واکسین بشوند. مقام های بیمارستانی در ولایت های هرات، بادغیس و فرا تاکید کردند که در این دوره صدها کارمند صحت عامه و رضاکاران صحی به منظور تطبیق واکسین پولیو حتی به دوردست‌ترین نقاط این ولایت ها اعزام شدند. مسئولان صحت عامه در هرات با اشاره بر اینکه در ریشه‌کن کردن بیماری فلج کودکان موفق بودند، خاطرنشان کردند این دوره در تمام ولسوالی های 3 ولایت غربی افغانستان تطبیق خواهد شد و دستکم 1 میلیون کودک واکسین پولیو را دریافت خواهند کرد. دکتر محمد آصف کبیر معاون صحت عامه هرات با بیان اینکه 720 هزار کودک زیر 5 سال در سراسر هرات در برابر بیماری پولیو واکسینه خواهند شد، تصریح کرد از بین این کودکان بیش از 600 هزار تن آنان که بالای 9 ماه می باشند ویتامین آ هم دریافت خواهند کرد.
کمپاین واکسین پولیو در سراسر کشور همزمان برگزار بشه. البته ولایت هرات هم شامل از این برنامه هست. هدف ما تقریبا در حدود 720 هزار طفل زیر 5 سال است که برای از اونها دو قطره واکسن با کیفیت پولیو برای از اونها تطبیق
شده. در حالی که در دو سال گذشته هیچ مورد مثبتی از پولیو به ثبت نرسیده، اما مسئولان در بخش صحت و درمان هرات تاکید می‌کنند که به دلیل چرخش ویروس فلج کودکان در افغانستان، هنوز هم کودکان زیر 5 سال در ولایت‌های مختلف باید در برابر این ویروس وقایع شوند. معاون اداره صحت عامه هرات از مقام‌های بلندپایه حکومتی خواسته است تا به دلیل ریشه کم کردن کامل پولیو از همه امکانات استفاده کنند.
هنوز هم اطفال زیر 5 سال در ولایت هرات و در مجموع در حوزه غرب در تهدید پولیو هست، به نسبت اینکه چرخه ویروس در کشور هنوز هم وجود داره. تا زمانی که چرخه ویروس در گوشه و اکناف و مملکت وجود داشته باشه، باید برنامه ریزی ها به صورت کامل و جامعه صورت بگیره تا اینکه ما به مرحله ریشکنی پولیو برسیم.
از سوی دیگر مسئولان اداره ارشاد ولایت هرات مقابله و وقایع از بیماری فلج کودکان را مسئولیت همه مردم در سراسر دنیا دانسته و میگویند پولیو بیماری خطرناک و کشنده است که باید برای محو آن مردم در همکاری با مسئولان صحی تلاش مضاعف به خرج دهند. مولوی نجیب الله کروخی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات خاطرنشان کرد کارزار بهاری واکسن پولیو در هرات و سایر ولایت‌ها آغاز شده و کارمندان صحت عامه خانه به خانه به خاطر واکسن کودکان حضور پیدا می‌کنند. وی از امامان مساجد خواست تا در خصوص مزایای واکسن پولیو و ضرورت اجرای شدن این کمپاین برای مردم توضیح بدهند.
ما از علما این را می‌خواهیم که کوشش کنند که در خدمت بیشتر دسترسی پیدا کنند، در خدمت بیشتر اونا خود را یعنی مسئولیت پذیر باشند و بیشتر متوجه مسئولیت باشند، به خاطر که اولاد اطفال همسایه که اگر خدای نخواسته مبتلا به این مرض بشه اولاد علما هم میشه، اولاد دیگه مثلا همسایه و اقربای ما میشه.
در همین حال خان محمد همت رئیس صحت عامه ولایت بادغیس که کارزار واکسن پولیو در این ولایت نیز راه اندازی شده گفته است که در این ولایت بیش از 200 هزار کودک واکسن پولیو را دریافت خواهند کرد. وی با بیان این که در سال جدید دو دوره تطبیق واکسن پولیو در تمامی نقاط بادغیس برگزار خواهد شد اظهار داشت تمامی امکانات حکومتی در این دوره در اختیار کارمندان صحت عامه و رضاکاران صحی قرار داده می شود تا به نحو احسن این کمپاین تطبیق شود. این روند در ولایت فرا هم آغاز شده و قرار است 230 هزار کودک واکسن پولیو را در مرکز شهر و ولسوالی های مختلف این ولایت دریافت کنند. افغانستان و پاکستان کشورهایی هستند که طی سالیان اخیر وجود بیماری فلج کودکان در آنها به ثبت رسیده، اما از آغاز سال 2023 میلادی تا کنون هیچ واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت نشده و افغانستان به محو بیماری فلج کودکان بسیار نزدیک شده است.
مقامات محلی در ولایت قندوز از افزایش حدود 60% عواید ترانسپورت زمینی این ولایت طی 11 ماه گذشته خبر دادند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
افزایش 60% عواید در قندوز. مسئولان اداره مستوفیت در قندوز میگویند با جمع آوری مالیات به گونه معیاری در 11 ماه اخیر سال 1401 مبلغ 866 میلیون افغانی از اصناف شهر، شرکت ها و اداره های مالیه دهنده عواید جمع آوری کرده اند که نسبت به عواید دولت پیشین در زمان مشابه 60% افزایش را نشان می دهد. مولوی گل احمد حامد مستوفی قندوز در مورد پلان جمع آوری عواید سال آینده میگوید مصمم هستند تا در سال آینده عواید بیشتری جمع آوری نمایند. به گفته آقای حامد نظام کنونی بر اساس گرد آوری عواید استوار است و آنان طبق پلان وزارت مالیه برای تعیین یک هدف مشخص تلاش میورزند.
ان شاء الله تعالی دیتش من نیستو باید خواه عواید ولرو پل دولت ته عواید ټول کو او د موږ نظام په عوایدو ولاړ نظام ده، نو که د وزارت مالیې له طرف نه هر نوه ته ټارګېټ موږ ته راتلی شي نو موږ به په دې کې کامل کوشش او تلاش وکړو چې موږ هغه ټارګېټ په سمه توګه په شفافه توګه هغه عواید راټول کړو او د حکومت خزانې ته تحویل کړو.
از سوی دیگر برخی از مالیه دهندگان در شهر قندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و آنان توان پرداخت آن را ندارند. جمال الدین یک از فروشندگان در کندوز میگوید حکومت کنونی بدون سنجش سرمایه و فروشات مالیاتشان را افزایش داده است. به گفته این فروشنده مواد اولیه، در گذشته عمده فروشان مبلغ 7000 افغانی مالیه می پرداختند، اما اکنون از یک عمده فروش 1,20,000 افغانی مالیه جمع آوری می گردد.
فعلا امارات اسلامی مالیات یک برده بلند برده است. مثلا سابق دکاندارا عمده فروش ها می گرفتن مثلا مالیه را 7000، الان از یک عمده فروش می گیره 1,20,000. کدام دلایل هم ندارن، مثلا نیم فیصد نگه می گیرن، اونمو ماشین دارن و حساب میکنن از پیش خودشان، دیگه مترکی تو قانونی نیست.
ناصر یک دیگر از مالیه دهندگان می گوید مالیاتشان در حال افزایش پیدا کرده است که فروشات ندارند. این باشنده کندوز می افزاید توان پرداخت مالیه را ندارد و از حکومت می خواهد که سقف تعیین شده را برای آنها کاهش دهند.
این مالیه که اومده مالیه کسایی که مثلا یک بر دو، یک بر سه، یا بعضی دکانان که یک بر پنج هم بالا شده، دیگه مالیه از بالا است. به نسبت در سالهای قبلی از کاروبار هم کم شده، کاروبار سفر شده. دولت که دولت پدر است، اگر ما زمان رو توان چطور شده داشته بو میگیره. خواست ما از دولت ایمیز که مالیه را کمی کم کنه.
هرچند مسئولان در حکومت کنونی پیوسته از کاهش مالیات سخن زده اند، اما اکنون شماری از فروشندگان از حکومت می خواهند که به وعدهشان عمل کرده و مالیات آنان را کاهش بدهند. سمیع خاوری، رادیو دری، کندوز.
با این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دل من یاران زمانم، سپاس و نامی روانه دل من یاران زمانه ناسپاس و نامی روانه عشق شان خالی نوریایی رای شان اخو بجدائی عشق شان خالی نوریایی رای شان اخو بجدائی دل من شک و نکا دل من شک و نکا از کس و ناکس دل من دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من دل من دنیا را شناختی دل من مرد نامرد را شناختی دل من عشق و آدم را شناختی
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید برای حمایت از پناهجویان افغانستان در 5 کشور به 613 میلیون دلار اعتبار نیاز است. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 8 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز اعلام کرد برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغانستان در سال جاری میلادی در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرح کمک 613 میلیون دلاری ارائه کرده است. این مبلغ برای حمایت از 7.9 میلیون پناهنده درخواست شده است که 5.2 میلیون نفر از آنها شامل پناهندگان افغانستان و 2.7 میلیون نفر دیگر را میزبانان محلی آنها در سراسر منطقه تشکیل می‌دهد. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان این موضوع را یک مسئله داخلی دانست. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در کمیسیون زنان سازمان ملل گفته که زنان و دختران در افغانستان از زندگی اجتماعی حذف شدند و در خانه ها عملا زندانیان و به گفته وی حقوق زنان و دختران اکنون در افغانستان متوقف شده و به سوی معکوس حرکت می کند و تأکید کرده که سازمان ملل متحد است تا در شرایط دشوار کنونی افغانستان زنان این کشور را حمایت کند. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ممنوعیت کار و تحصیل بانوان را یک مسئله داخلی دانسته و میگوید حکومت طالبان مسائل داخلی کشور خود را مطابق با ارزش‌های اسلامی و باورهای مردم افغانستان تامین میکند.
اول خوب باید بگوییم که امارت اسلامی مسائل داخلی کشور خود را به گونه خوب و مطابق منافع اولیای کشور و ارزش‌های اسلامی خود و با مطابق باورهای مردم افغانستان تامین میکند، تنظیم می‌نماید. جناح‌های بیرونی بهتر این هست که مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را ایفا نمایند. ای که مردم افغانستان از ناحیه بیرون متضرر است و صدمه می‌بینه، او باید رفع شود.
از سوی دیگر هم فعالان حقوق زنان از جمله پروانه بارکزی برای رفع این محدودیت‌ها خواهان اعمال فشارهای بیشتر از سوی جهان بر حکومت طالبان هستند.
باید جامعه بین الملل بالای زنا زیادتر باید فشار وارد کنند، چرا که یک روز مکتب برای دخترها بسته کردن، یک روز آمپندون برای دخترها بسته کردن و امروز حتی کتابخانه ها را برای دخترها بسته کردن. چرا؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا ما نمیتونیم که در یک جامعه که خود ما اینقدر دستاورد داشتیم و اینقدر دستاوردهایی که در 40 سال و در 30 سال و در 20 سال ما داشتیم تا امروز به ما رنگ و رنگ محدودیت ها وضع شدن؟
این در حالی است که یونسکو یا سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم گفته اگر محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان رفع نگردد، این محدودیت ها سبب نابودی یک نسل خواهد شد و افزوده که افغانستان تنها کشور جهان است که زنان را از آموزش منع کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. اواید اداره مالیات کندوز در 11 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در نظام پیشین 60% افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مالیات دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و توان پرداخت آن را ندارند. همکارم سمیه خاوری و گزارشی در این ارتباط.
افزایش 60% اواید در کندوز. مسئولان اداره مستوفیت در کندوز میگویند با جمع آوری مالیات به گونه معیاری در 11 ماه اخیر سال 1401 مبلغ 866 میلیون افغانی از اصناف شهر، شرکت ها و اداره های مالیات دهنده اواید جمع آوری کرده اند که نسبت به اواید دولت پیشین در زمان مشابه 60% افزایش را نشان میدهد. مولوی گل احمد حامد مستوفی کندوز در مورد پلان جمع آوری اواید سال آینده میگوید مصمم هستند تا در سال آینده اواید بیشتری جمع آوری نمایند. به گفته آقای حامد نظام کنونی بر اساس گرد آوری اواید استوار است و آنان طبق پلان وزارت مالیه برای تعیین یک هدف مشخص تلاش میورزند.
ان شاء الله تعالی دیتش من نیستو باید خواه اواید ولرو پل دولت تا خواهید طول کو او دیمون نظام پا اواید ولار نظام دا نو کدی وزارت مالی طرف نه هر نو تا تارگیت مونگ تراب رایسی نو مونگ پدی که کامل کوشش و تلاشو کو چه مونگ اگا تارگیت پسامتو گا پشفافتو گا اگا اواید را طول کو او دی حکومت خزانه تا تحویل کو.
از سوی دیگر برخی از مالیات دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و آنان توان پرداخت آن را ندارند. جمال الدین یک از فروشندگان در کندوز میگوید حکومت کنونی بدون سنجش سرمایه و فروشات مالیاتشان را افزایش داده است. با گفته این فروشنده مواد اولیه در گذشته عمده فروشان مبلغ 7000 افغانی مالیه می پرداختند، اما اکنون از یک عمده فروش 120,000 افغانی مالیه جمع آوری می گردد.
تن فعلا امارت اسلامی مالیات یک برده بلند برده است. مثلا سابق دکاندارا عمده فروش ها می گرفتن مثلا مالیه را 7,000، فعلا از یک عمده فروش می گیره 120,000 و کدام دلائل هم ندارن، مثلا نیم فیصد نگه می گیرن، اونمو ماشین دارن و حساب میکنن از پیش خودشان دیگه مترکی تو قانونی نیست.
ناصر یک دیگر از مالیات دهندگان میگوید مالیاتشان در حال افزایش پیدا کرده است که فروشات ندارند. این باشنده کندوز می افزاید توان پرداخت مالیه را ندارد و از حکومت میخواهد که سقف تعیین شده را برای آنها کاهش دهند.
مالیه که اومدن مالیه کسایی که مثلا یک بر دو یک بر سه یا چه بعضی دکانان که یک بر پنج هم بالا شده دیگه مالی از ذره بالا است با نسبت در سالهای قبلی از ذره کاروبار هم کم شده کاروبار سبب شده دولت که دولت پدر است اگر ما دولت توان چه داشته نداشته بو میگیره خاص ما از دولت این است که مالی ها را کمی کم کنه
هرچند مسئولان در حکومت کنونی پیوسته از کاهش مالیات سخن زده اند اما اکنون شماری از فروشندگان از حکومت می خواهند که به وعدهشان عمل کرده و مالیات آنان را کاهش بدهند. سمیع خاوری، رادیو دری، کندز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری. افغانستان بار دیگر جزء 10 کشور متاثر از فعالیت های تروریستی شناخته شد. بنیاد استرالیایی اقتصاد و صلح با مطالعه در حوزه تروریسم جهانی در سال 2022 افغانستان را برای چهارمین سال متوالی جزء 10 کشور متاثر از فعالیت‌های تروریستی معرفی کرد. این اندیشکده بین‌المللی گفت اکنون داعش مهمترین تهدید برای امنیت افغانستان است. گزارش این بنیاد نشان می‌دهد 22 ولایت افغانستان در سال 2022 شاهد آسیب‌های فعالیت تروریستی بوده است و بیشترین حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده که عامل آن داعش بوده و در اثر آن 217 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش پاکستان در سال گذشته با ثبت 643 کشتار رکورد مرگ و میر ناشی از حملات تروریستی در جنوب آسیا را به خود اختصاص داده است. سازمان بازرسی ویژه آمریکا برای افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرده است که حکومت طالبان 50% جمعیت افغانستان را در این کشور در حبس خانگی قرار داده است. سیگار مدعی شد با وجود آنکه طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار داده است، آمریکا 8 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان و مهاجران افغان فراهم کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 و وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
در بخش کلام ناب همراه میشیم با صحبت‌های حاج حسین یکتا با موضوع تحقیق وعده‌های امام و رهبری.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ما بارها به رفقا گفتیم خون شهیدا داره اثر میکنه، اینه به شما بگیم همه جمع شدن انقلاب رو بزنن، رفقا همه جمع شدن بگن نشد، اما اگه بچه ها بیان تو میدون، اگه یه بار دیگه ده شصتی عمل کنیم، مجاهدانه عمل کنیم، این گردنه رو میگذرونیم. ما بارها به رفقا گفتیم این انقلاب زمینی نیست. میدونید خبر این انقلاب رو تو 40 سالگی پیغمبر دادن، لحظه که پیغمبر 40 سالش بود و بهش گفتن اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو غار 14 تا کنگره طاق کسرای ایران فرو ریخت. آقا روح الله میگه، امام میگه، یعنی این که در قرن 14 اتفاق مهمی تو ایران میفته. خبر انقلاب رو او بالا داده. این انقلاب اصلا زمینی نیست رفقا، دارن ما رو امتحان میکنن، یعنی به ابی انت و امی به نفسی لکل به قائب الحما یبن سادت المقربین. امروز اقتصاده، دیروز یه حرفه، پیروز یه حرفه. خونه بچه هم داره آروم آروم اثر بکن. اینو به شما بگیم، من بارها به رفقا گفتم تو این جلساتی هم که با هم بودیم، هرچی امام گفت شد، هرچی این آقا میگه داره میشه. امام یه روزی گفت شاه باید برود. نه جمهوری اسلامی بود، نه این مملکتی بود، نه هنوز قصه حل شده بود، نه 20 بهمن 57 بود. شاه رفت. یه روزی هم صدام داشت میومد، گفت رفتنیه. گفتین سید داره میاد، گفت میره. صدام رفت. یه روزی 18 کشور اسیر گرفتیم تو خط مقدم. گفت امام همه اومدن پایین صدام و امام چی گفت؟ گفت جز خودکشی راهی ندارد. داریم 40 سالگی انقلاب میگیم، داریم خط ناامیدی رو میشکنیم. امام همه اومدن پا صدام، گفت جز خودکشی راهی ندارد. گفتیم این سید جمال‌ها نشسته چقدر دلش گنده است، چقدر آرومه، بر روحیه دادن به رزمنده‌ها این حرفو میزنه. گفتیم امام این قواسا تو کربلا چاریه، تو نهر خیریه، بباریانیه، ابو خصیبیه جا موندن. امام چی گفت؟ گفت این تربت و مزار پاک شهیدان تا قیامت داروشفای عاشقان و عارفان و دلسوخته ها میشه. امام نگفت درمانگا میشه، گفت داروشفا میشه. گفتیم امام تو داری میگی حاج احمد متوسلیان برگرده، تکلیف این ملت لبنان چی میشه؟ این مظلومین تو بیروت چی میشه؟ اسرائیلیه دم بیروته. گفت راه قدس از کربلا میگذره. امام این کویت داره کمک میکنه به صدام. گفت بهش بگید کمک نکن، کار صدام با ما تموم بشه میره تو کویت. گفتیم امام تکلیف ما با مردم عراق چی میشه؟ اینجور رو هم وایسادیم تیر میندازیم که کار استکباره، که کار آمریکاست، دو ملت شیعه رو به هم انداخته. گفت اگه ملت ایران عراق با هم بشه چی میشه؟ دیدی تو اربعینیه چی شده؟ تو این موکبا چی شده؟ دیدی صدام بالای دار رفت؟ دیدی صدام رفت؟ دیدی صدام وارد کویت شد؟ دیدی امام هرچی گفت شد؟ واقعا اگه صبح کربلا چاریه بچه جبهه یا تو جلسن ونفج مقدماتیه دم در رفتن تو فاویه دنبالمون کرده بودن آمریکایی‌ها و شیمیاییه و بمبارونه و موشک پل به سطر رو زده بود و پشتمون رودخونه فقط بود، بهت میگفتن چند روز دیگه تو میخوای گنبد حرم امام حسین عوض کنی، باورت میشد؟ صحنه فاطمه تو زهرا میسازی، باورت میشد؟ امامین عسکریه حرمشو میسازی، باورت میشد؟ من جبهه اینا اون شرایطی که میدیدیم. آقا 14 خردادی چی فرمودن امسال تو حرم امام؟ فرمودن امام هر چی گفت شد و هر آنچه نشده است به زودی انشالله خواهد شد. جمله آقا بود. جوانا ابوزرگترا بپرسید، هر چی این دو تا سید میگه داره میشه، چون گوشه دو تا سید به لب بقیت الله. یک روزی به ریش ما میخندیدن تا کربلا رسیدن، یک یا حسین دیگر چی چیه میگن این پاسدارا و آخوندا بسیجیار گول میذارن میبرن جبه. 8 ساله به گل تپیدن تو شلمچه. چند ساله کربلا میریم بچه ها؟ چند ساله اربعی میریم؟ کو صدام بغداد دفن شد، رفیقاش بردنش تکریت دفنش کردن، داعشی ها تکریت رو گرفتن، 8 شب بسیج عراق تکریت رو آزاد کرد، قبر صدام رو منفجر کرد. دیدم فیلمشو، سگ‌ها استخون صدام به دندون گرفتن دارن میرن. صدام و سگ خورد. هرچی امام گفت شد و هرچی این سید میگه داره میشه. دو تا مطلب امام گفته در رصد اولیه من که هنوز نشده، که آقا فرموده انشالله به زودی خواهد شد. یک، امام فرمود این جنگ مقدمه فتح فلسطین است. یک روز پشت دیوارهای بصره بودیم، امروز پشت دیوارهای بیت المقدسیم. یه جمله دیگه امام هم گفته چی بود؟ حاجی ها رو که تو مکه کشتن، امام فرمود انشالله آمنین به زودی وارد بیت الله الحرام خواهیم شد. هرچی امام گفت شد و آقا امسال فرمود هر آنچه نشده است به زودی انشالله خواهد شد. این دوتا سیه مردم به ما دروغ نگفتن. هرچی آقا گفت داره میشه. گفت به برجام امیدی ندارم. حالا برید مذاکره کنید ببینیم چی میشه. برای تجربه ملت ایران خوبه. بعد عهدی آمریکا بفهمیم، مسائل دیگه ایرم بفهمیم. یه روزی 120,000 نیرو آمریکایی‌ها تو عراق داشتن. خیلی‌ها تو داخل کشور گفتن سید وقتشه یه صلحی، یه قطعنامه، یه امضایی. آمریکایی‌ها چسبیدن به مرز ما، ناوای هواپیماشون هم تو دریاست، تو خلیجه. وقتشه الان یه کاری بکنیم. همونایی که جام زهر داده بودن به امام، گفت جام زهر خودی میده، تیر و دشمن میندازه. میخواستن یک کار دیگه ای بکنن، به یک کاری دستمون بدن. آقا چی فرمود؟ آقا فرمود هرگز آمریکایی‌ها نخواهند توانست برای مردم عراق فرماندار نظامی بگذارن. حاج قاسم سلیمانی چند روز پیش چی گفت؟ گفت آمریکایی‌ها از ما خواستند که به این بچه بسیجی‌های عراقی بگوییم که این آمریکایی‌ها رو کم بکشید تا اینا فرار کنند. و همشون در رفتند و رفتند. آقا چی گفت؟ آقا گفت به داعش کمک نکنید اروپایی‌ها. کارشون تموم بشه، بساطشون جمع بشه، میان سراغ خودتونو. حالا دام با دام یه گوشه اروپا میره هوا. نامه آقا میره برای جوانای اروپا که اسلام اینه. چون داعش درست کردن، اروپایی‌ها داشتن خیلی به اسلام رو میکردن، دین سوم داشت میشد دین دوم، که بگن اسلام اینه، بترسید از این اسلامه. حالا داعشی ها میرن اروپا، اروپایی ها میان ایران. 40 هواپیما از 40 فرودگاه اروپا پرواز میشینه تو نجف، چپی به گردن انداخته، پا به زمین بکوب، ما رو دیده میگه حاج حسین ما بعد اربعینی زیارتی شلمچه بگو کدوم بره، شلمچه بگو کدوم بره.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.